با هزاران آرزوی زیبا برای شما سبایی های مهربان و همراه با رسیدن به ساعت 12 برنامه هشت خان رو بشنوید.
همه ی تاریخ در اینجا حاضر است.
هشت خان
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به برنامه هشت خان خوش آمدید. برنامه هشت خان اختصاص داره به خوانش داستان‌های کوتاه، بلند و رمان‌های ادبیات دفاع مقدس. در این برنامه بخشی از رمان پل معلق رو می‌شنوید، نوشته محمد رضا بایرامی. درباره پل معلق پیش از این گفتم که داستانی است درباره زندگی پسر نوجوانی، سرباز جوانی در جبهه‌های جنگ که در میانه روایت با گذشته او هم آشنا می‌شیم. فضاهایی که محمد رضا بایرامی در این قصه برای ما ترسیم میکنه تعلیق میان گذشته و زمان حاله و شاید اون روایت و خلاصه روایتی که خود بایرامی بهش اشاره داره که روایتی از زندگی سرباز جوانی که در گوشه پرت از این سرزمین به مرور خاطرات تلخ گذشته نشسته، او به آخر خط رسیده و دیگر نه حال نوشتن داره و نه هوای ماندن. این تعلیق در شخصیت پردازی، در روایت و قصه درونی اثر خودش رو نشون میده. دعوت میکنم پل معلق رو بشنوید از نوشته های محمد رضا بایرامی.
پل معلق. افسری توی گروه ها نمانده بود، همه رفته بودند مرخصی. به سختی توانسته بود برای روز جمعه پشت برگه بگیرد. آن شب مادر حسابی شانس آورده بود. اگر میماند حتما جان به لب میشد. تا صبح 4-5 بار آژیر کشیده بودند. بار آخر دمدمه های صبح بود و او با صدای انفجار از خواب پریده بود و دیده بود چند تا از بچه ها جمع شدن جلوی پنجره و بیرون را نگاه میکنند و از آتشی حرف میزنند که سر به آسمان میکشد و از چیزهایی که مرتب منفجر میشد. وقتی بیدار شد دید هوا ابریست. برای همین هم اولش متوجه نشد که مدتی است آفتاب بالا آمده، اما به امامزاده که رسید فهمید ساعتی از ظهر گذشته. آن بالا هوا سرد بود، باد می‌وزید و ابرهای روی کوه کیپ هم ایستاده بودند. فکر کرد حالا چطوری خانواده‌اش را پیدا کند و بعد کنار دره تاکسی پدر را دید با تکه کاغذی که پشت شیشه چسبانده بود به خط نیلوفر. نوشته بود تو کوچه ای هستند بالای نانوایی، خانه ای که در چوبی آبی رنگی دارد. آنجا اتاقی اجاره کرده بودند رو به حرم و از پنجرهش به جز صحن باغهای پایین دست سولغان و کن هم دیده می شد به همراه گوشه ای از شهر گرفته و دودالوده. نگاهش که می کردند نیلوفر بر فراز دودهایی که زکشت سوخته بر پاس را خوانده بود و گفته بود عجب هوایی. روزهایی را می گذراند که به نظر می رسید دارد با خودش به نوعی تفاهم یا سازش می رسد تا همه چیز را آنطور که پیش می آید به کاریش نمی شود کرد قبول کند. داشت به آرامشی می رسید که آرزویش را داشتند. چیزی که یک شب فهمیده بود خیالی بیش نبوده. خاله زیور می گفت خدا را شکر که مرگی بر مرگی پیشی گرفت و حالا اگر می خواست بگوید شاید می گفت زندگی همه را خار می کند، هرچند نیلوفر را نتوانست. مادر عجله‌ای به بازگشت نداشت. عصر دوباره چای گذاشت و برنج باقی مانده از ظهر را هم گرم کرد تا با شامی بخورند. بعد یاد قدیم ها افتاد. آن وقت هایی که از فرهزاد و یونجزار می گذشتند تا برسند به امامزاده و قاطرها چموش بودند و راه سخت بوده و او همیشه ترس سقوط را داشته و از این خریت قاطرها که همیشه دوست دارند درست از لبه پرتگاه حرکت کنند به سطوح می آمده و خدا خدا می کرده که زودتر برسند تا هم از این وضع خلاص بشود و هم از درد پایی که امانش را بریده بوده. پدر گفت
تکلیف ما را روشن کن، امشب هم اینجاییم یا نه؟ گذشته رو ول کن.
کاش می شد. کاش از او پرسیده بود که چگونه می توان این کار را کرد. شاید لازم بود تلاش کند تا بلکه بتواند فکرش را متوجه چیزی غیر از خود بکند. صدفان و پیرمرد دوباره گرم گفتگو شده بودند. پیرمرد شاید سعی می کرد با گفتن بار دلش را سبک کند.
حرف زدن در این باره برام سخته. تو شهر جرأت نکردم حتی به نزدیکترین دوستانم چیزی بگم. خیلی دردناکه. نمیدونم میتونین حس کنین یا نه. من پرپر شدن عزیزم راحت تحمل کردم، اما این یکی کمرمو شکست. همه چی از یه نامه بینام و نشون شروع شد. از خود تهران پست شده بود، اما فرستندش حتما میبایست تو منطقه بوده باشه. فایده ای نداشت که تو تهران دنبالش بگردم. نامه ای بود کوتاه، تسلیت گفته بود و یکم از احسان حرف زده بود، از روزایی که با هم بودن و از رفاقتی که داشتن. بعد خبر رو داده بود. جملاتش مثل سیخ تو چشام فرو می رفت، اونقدر که حتی یه شب پناه بر خدا به فکر نبش قبر افتادم. گفته بود چرا جنازه رو خوب نگاه نکردین؟ چرا نفهمیدین که تیر از کجا و چه فاصله ای شلیک کرده؟ گفته بود ما رو وارد میدون مینی کردن که پست مهندسی مدعی شده بود پاکسازی کرده. گفته بود قتل عام شدیم. گفته بود احسان اولین کسی نبود که برگشت. گفته بود افسر عملیات پشت ستون بود و کلاش یکی از سربازا رو از دستش گرفته بود و گفته بود هر کی جرأت داره از اینجا عقب‌تر بیاد تا نشونش بدم اینجا کجاست و من کیم. و اول زیر پای سربازا رو به رگبار بسته بود، طوری که اونا از حرکت باز مونده بودن و چند تایشون زبون باز کرده بودن به اعتراض که مگه نمیبینین معبر باز نشده، و اون دوباره شلیک کرده بود و این بار گوله به سنگی خورده بود و کمونه کرده بود و درست از فاصله 2 متری. میدونین اول فکر کردم شاید یکی داره سر به سرم میذاره، اما مدتی بعد نامه دومم اومد. این بار منو متهم کرده بود. گفته بود به چه قیمتی داری تن به مصالحه میدی؟ به چه قیمتی میخوای عنوانی رو حفظ کنی؟ از اون وقت دیگه نتونستم آروم و قرار بگیرم. شب و روزمو نمیفهمم. بارها شبو کنار قبرش به صبح رسوندم. بهش التماس کردم که بیاد به خوابم، که حقیقتو بگه، که منو از این برزخ نجات بده. اما به خوابم نیومده و من موندم و استخونی تو گلو، طوری که حتی صرفم نتونم بکنم. مگه میتونم بذارم مادرش بویی ببره؟ مادری که گاهی وقتا بیتابی بیش از حد منو میبینه میگه مرد بس کن، خجالت بکش، تا دیگه شورشو درآوردی. منو ببین، عین خیالم نیست؟ و برای اینکه نشون بده عین خیالش نیست میخنده، میگه خدایا شکرت که پسرمو در راه تو دادم، خدایا شکرت که تو تصادف یا رو تخت بیمارستان نمرد، خدایا شکرت که عاقبت به خیر شد. اما من میترسم، میترسم یه روز نامه بیاد و بیفته دست زنم. تو خونه ما رسم نیست که کسی سرشو فرو کنه تو کار دیگری. فکر نمی کنم زنم پاکتی رو که اسم منو پشتش نوشتن باز کنه، ولی اگه یه روزی کنجکاوی کشیدش به این کار چی؟ ها؟ به این که بفهمه این کیه که گاهی برای شوهرش نامه می نویسه، به این که نام و نشونی خودشو نوشته باشه.
صدفان حتما کمی برافروخته شده بود. از صدایش می شد فهمید
سادگی کردی پدر جان، یا شایدم بی تجربگی. البته تقصیرم نداری، یا برای تازگی داری این کارا،
به سرت نیومده قبلا،
در حالی که برای امثال من پیش پا افتاده است. این چیزا
چشمه های کوچیک کارای ستون پنجمه. ما تو جبه هم تک و توکی از این افراد داریم، بهشون میگیم کد مخصوصی. بعضی هاشون زیر نظرن، اما بیشترشون همین جاها تو شهرها. کارشون هم تضعیف روحیه مردمه، به هیچ کی هم رحم نمی کنن. از من میشنوی نزار با این حرفا آرامشتو به هم بریزن.
آب به آسیای دشمن ریختی ای خودتو ببازی.
دوستان و شنوندگان عزیز، بخشهایی از رمان پل معلق رو شنیدید. امیدوارم که پسندیده باشید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوینه گرژی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید، جوینه رگون بخور نوشه جون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه رگون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، رگون با جوین اخماتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهان. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بیسکوت هارد.
نیکا بیسکوت هارد با شکلات، بیسکوت هارد حس نشاز، بیسکوت هارد تو هم بردار شادی بسیار،
بیسکوت هارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
در ساحت همراهی شما دوستان و شنوندگان عزیزمون رسیدیم به 12:13:44. برای رسیدن به موفقیت خبری از آسانسور نیست، مجبوری پله به پله به سمتش حرکت کنی. عاقل همه آنچه را که می‌داند نمی‌گوید، ولی آنچه را که میگوید میداند. بله، در همراهی شما زمان به سرعت داره پیش میره. 12:15 زمان پخش برنامه از جهان داستان.
از جهان داستان.
به نام یزدان پاک. درود به شما عزیزان شنونده، ایرانیان خوب و خونگرم و با فرهنگ. بار دیگر با برنامه از جهان داستان خدمتون رسیدیم. آنچنان که مستحضر هستید به بررسی داستانهای کوتاه سید محمدعلی جمالزاده به عنوان پیشقراول داستان نویسی ایران، نخستین فردی که داستان به معنی امروزش رو در ایران نوشته، پرداخته ایم و ادامه این بحث رو امروز پی میگیریم. برای امروز هم از مجموعه یکی بود یکی نبود داستان کوتاهی انتخاب کردم به اسم بلادیگ بلچغندر. زبان مثل آذری هست، ظاهرا به این معنی که یه همچین دیگی، یه همچین چغندری هم میخواد، یا این دیگ به این چغندر میاد که داستان هم داره. حالا با توجه به گرایش حتی بعضی وقتا افراطی جمالزاده به مثل‌های عامیانه، اصطلاحات و تعابیر کوچه و بازار، طبیعیه که همچین ضرب مثلی بشه عنوان داستان. بذارید فرصت از دست نره، داستان بلادیگ بلچغندر رو از مجموعه یکی بود یکی نبود براتون میخونم، بعد فرصت خواهد شد چند کلمه‌ای با هم درباره اون صحبت خواهیم کرد. دل انسان گاهی چه بهانه ها می گیرد. آدم به چه خیالاتی افتاده، به چه چیزها مایل می شود. این اواخر در وسط فرنگستان یک دفعه بی خود و بی جهت به یاد حمام های گرم و نرم ایران و سر و کیسه کربلای پنجشنبه کجوری افتادم. انقدر گشتم و پرسیدم تا آخر یک حمامی سراغ کردم که می گفتند دلاکش وقتی در ایران بوده و در فن کیسه کشی سررشته مخصوصی دارد. کاروبار را زمین گذاشته و به طرف کعبه مقصود روان شدم. در تمام راه در مخیله خودم پله‌های نمناک و پوسیده حمام محله خودمان در تهران را می‌دیدم. استاد حمامی را می‌دیدم که با ریشی که از ریش رستم عقب نمی‌ماند پس دخل چوبی سیاه شده خودش نشسته و مدام عافیت باشد می‌گفت و به قلیان سرچوبی خودش پک می‌زد. ولی خیر، حمام فرنگستانی نقل‌ها را کجا داشت؟ نه کاسه آلویی داشت، نه قنداقی، نه چپق دوتون نوچهی. همینقدر که پول مزبوطی پیشکی از ما گرفتند و بلیتی به دستمان دادند و تپاندمان توی یک اتاق لخت و اوری که تمام زینتش عبارت بود از یک شیر آب زنگ زدهی که از سینه دیوار بیرون می آمد و یک لوله آب پاش که به تاق آویزان بود، یک قناره شبیه به قناره دوکان قصابی که از پشت در کوبیده بودند لباس‌هایمان را در واقع با آن آویزان کنیم، و سلام و نامه تمام. سرشان را بخورد اسم این را گذاشته بودند حمام. در این بین در باز شد و بدون هیچ اهن و اهونی سر و کله آقای دلاک پیدا گردید. Thank you. یارو تا چشمش به من افتاد و از سیاهی مو و کج و کوجی سر و بدن فهمید شرقیم، خنده ای تحویل داد و همین که فهمید اصلا ایرانیم دیگر نیشش از بناگوشش هم رد شد. فوراً آبی به سر و تن ما ریخته و رفت و برگشت. دیدم یکی از همان کیسه‌های جاجیمی مویی خودمان را آورد. ما را به همان طرز ایرانی ولی بدون زیرسری و لنگ خواباند و مشغول شد به کیسه زدن. رفتم تو نشئه کیف و محض احضار مهربانی پرسیدم: استاد، شنیدم ایران هم بوده اید. کیسه را که چون دستکشی در دست داشت نشان داد و گفت: این هم علامتش. گفتم: ایران رفته بودی چه کنی؟ خنده ای کرد و گفت: خودت حدس بزن. گفتم: با یکی از شاه‌های ایران که به فرنگستان آمده بودند به ایران رفتی؟ گفت: نه. گفتم: شاید نوکر سیاهی بوده ای. گفت: نه. گفتم: در جوانیت یکی از اعیان ایران به ایرانت برده؟ گفت: نه. گفتم: من که دیگر عقلم به جایی نمیرسد، حالا خودت بگو ببینم به ایران رفته بودی که چه کنی؟ گفت: مرد حسابی، مستشار بودم. دهنم از تعجب مانند دهنه خزانه حمام باز ماند. مستشار بودی؟ مستشار چی بودی؟ گفت: مستشار وزارت داخله و خارجه و مالیه و عدلیه و جنگ و معارف و اوقاف و فواید عامه و پست و تلگراف و گمرک و تجارت و غیره و غیره. خواستم بخندم، دیدم یارو شوخی سرش نمی شود. راستی مثل این است که حرفایش هم پر بی پر و پا نیست. گفتم: خیلی ممنون میشم حکایت کنید که آخر معلوم شود شخصی که الان چنباتمه زده چرک مرا کیسه میکند چطور در 8 وزارتخانه ایران و دوایر دولتی مهمه آن مملکت مستشار بوده است. گفت: پدر من در همین شهر دلاک و حمامی بود و خود من هم از طفولیت جز حمام و کیسه و صابون و مشتمال چیزی نشناختم. درست 20 سال می شود که یکی از اشخاص معروف این شهر ناخوش شد و در فرنگستان هرچه حکیم معتبر بود آوردند و چاره نشد. از قضا روزی به حمام می آمد که من در آنجا کار می کردم. فردا دیدم باز آمد و گفت: دیشب پس از 6 سال اولین بار معقول کمی راحت خوابیدم. معلوم می شود اثر مشتمال توست. خلاصه از آن روز به بعد هر روز آمد و معلوم شد مشتمال ما دارای اثراتی بوده که خود ما هم نمی دانسته ایم. یارو هر روز اعتقادش درباره ما زیادتر می شد تا آنکه آخر در خانه خود حمام کوچکی ساخته ما را اجیر کرد و در خانه خودش منزل داد. کم کم حکم یکی از اعضای خانه را پیدا کردیم. در این بیت زد و دولت ایران خواست مستشار از فرنگستان ببرد. یارو هم انتخاب شد و بنا شد چند نفر دیگر را هم خودش معین کند که در ایران زیر دستش کار کنند. نمیدانم چطور شد شیطانه به صرافتش انداخت که ما را هم توفیلی خود نمود به ایران ببرد. ما را هم جز هیئت خود معرفی کرد. وقتی که وارد ایران شدیم، اگرچه هر روز صبح بایستی صاحب را محرمانه مشتمال کنیم، ولی همین که پا را از صحن حمام سر خانه بیرون میگذاشتم، برای خودم موسیو و صاحب و دارای حشمت و جاه و جلالی بودم. اول ما را گذاشتن در اداره پستخانه. در فرنگستان هر کس از پستخانه بعضی اطلاعات دارد. مثلا می داند فراش پست لباس مخصوص دارد و هر محله پستخانه ای دارد و سر هر کوچه قوطی پستی هست. ما هم همین ترتیبات را کم و بیش در تهران راه انداختیم و چنان سکه کرد که بیا و ببین. شاه نشان و لقب به ما داد، روزنامه ها توصیفاتی در حق ما نوشتند، شعرا قصاید گفتند، مطرب ها تصنیف ها ساختند. طولی نکشید که اسم ما ورد زبان کوچک و بزرگ شد و از مجلس هم اختیارات وسیعه به ما دادند و چندین وزارتخانه دیگر نیز جسته جسته زیر اداره ما را افتاد. ولی این مسئله مشتمال یارو دستبردار نبود و چون می دانستم فقط اوست که می تواند در موقع تخته ما را آب بدهد، با آنکه مقام خودم از مقام او به مراتب بالاتر رفته بود، اغلب با سر و سینه پر از نشانهای شیر و خورشید و نشانهای علمی رنگارنگ هر روز صبح مشغول کیسه کشی و مشتمال می شدم. طولی نکشید که خودم صاحب دارایی هایی شدم. دار و ندار خودم را پول طلای نقد کردم و به عنوان اینکه مریضم و باید به فرنگستان برای معالجه بروم بار سفر بستم. روز حرکت از تهران حقیقتا تاریخی شد. تمام اهل شهر با قبول منقل و بار و بنه و خیمه و خرگاه چندین منزل بدرقم کردند. دروازه ها بستند، گل ها نثار کردند، گاو و گوسفند ها قربانی کردند، قصیده ها خواندند، گریه ها کردند. ولی هنوز درست از تهران خارج نشده بودم که یک دسته دزد و راهزن سرمان ریخته و دار و ندارمان را بردند و باز علی ماند و حوزش. ولی هر طور بود به هزار ماجرا و قرض و قوله خود را به فرنگستان روی ایران شب و روز در اقدام هستند که دزدها را گرفته و اسبابها را مسترد دارند و هزار بار قول و صد هزار بار وعده دادند و یک گاز سیاه به دست من نیامده است. در فرنگستان از بیچیزی و گرسنگی مجبور شدم باز مشغول همان شغل سابقم بشوم، چنان که ملاحظه می فرمایید. سرگذشت به اینجا که رسید، یارو یک سطل آب بر سر ما ریخت و آهی کشید و رفت تو فکر و خیال. من هم کم کم یادم آمد که در طفولیت یک چنین حکایتی شنیده بودم و نیمخندی زده گفتم بلا دیگ بلا چغندر. یارو کلمه چغندر را معلوم شد فهمید و گفت به چه مناسبت از چغندر صحبت میکنی؟ گفتم یک ضرب المثل فارسی است. گفت ممکن است برای من هم معنی کنید؟ قبول کردم، ولی هر چه کردم درست نتوانستم معنی این ضرب المثل را بیان کنم. مدت معین حمام هم که یک ساعت بود سر آمده بود، لباس پوشیدم و آمدم بیرون. این هم از داستان بلدیگ بلچغندر که اگرچه از جهت زبان و از جهت موضوع پردازی خیلی شیرین هست و طنزش بیشتر از داستانهای دیگر جمازاده احساس میشه، اما از جهت مضمونی همچنان تلخه. تلخ از این جهت که به هم ریختگی ها بی سامانی های اجتماعی و فرهنگی ایران رو در این داستان نمایش داده. خب چیز غریبیه، خیلی طنزآمیزم هست که یک مشتمالچی، یک دلاک هموم مستشار بوده باشه در یک سرزمین. این بی سر و سامانی مملکتی رو نشون میده که جمال‌زاده قصد انتقاد از اونو داره. بی سر و سامانی فرهنگی از طرف دیگر. داستان البته مفصل تر از این بود، من خلاصه کرده بودم، یه بخشی از داستان رو کلن کنار گذاشتم، چون این دلاک فرنگی که مستشار ایران بوده یک کتابی از خاطرات خودش در ایران نوشته بوده که در ادامه داستان کتاب رو میده به راوی و راوی بخشی از این کتاب